اشتباهی رو به طور کاملا علمی و حرفه‌ای وارد کنه، کسی که میخواد در جهاد تبیین روبروی این وایسه بعد از سواد علمی، اجتماعی، جامعه شناختی، رسانه‌ای بالایی برخوردار باشه.
بله.
و اینجاست که وزارت بهداشت نمیتونه فقط با ابزار واکسن یا دکتر و پزشک به جنگ همه‌گیری بره و یک جنگ بین رشته‌ای است. یعنی ما نیاز به دانشمندان علم رسانه، نیاز به دانشمندان علم اجتماعی داریم تا بتونیم از یک همه‌گیری بزرگی مثل کرونا با کمترین خسارت خارج بشیم.
خیلی متشکرم از شما. بله، امسال چهارمین سالی هستش که وزارت بهداشت به همراه یونسکو و انجمن سواد رسانه ایران وارد بحث برگزاری هفته جهانی سواد رسانه‌ای شدن که این در واقع نشون میده که تا چه اندازه این موضوع اهمیت داشته. اگر در این زمینه هم توضیحی دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. سال در واقع 1399 که اولین سالی بود که کرونا داشت پخش میشد و ما میدیدیم اتفاقاتی که در سطح رسانه و خبرها و گفتمانها رخ میده و روایت سازی های غلطی در جامعه داشت شکل می گرفت.
بله.
قبل از اون وزارت بهداشت هیچ وقت با این حجم از روایت کذب روبرو نبود. خب ابزار جنگ های شناختی روایت سازی است و برای اقناع کردن جامعه و تغییر در نگرش ها اینجاست که هنرمندان روایت ساز وارد میشن و روایت های کذب و روایت های صحیح روبروی هم قرار میگیرن.
با چه هدفی این روایت های کذب شکل میگرفتن بیشتر؟
با هدف تغییر، در واقع چند هدف داشتن. یک سری از اهدافش زیستی پزشکی بودند و افرادی می بردن. هدفهای سیاسی، هدفهای اجتماعی هم پشت این روایت سازی ها بود.
بله.
هدفهای از عدم کفایت، ناتوانی دانشمندان در ساخت در واقع واکسن، ناتوانی مدیران در مدیریت صحنه، ناتوانی پزشکان در رسیدگی به مردم و انواع هدفهایی که ناتوانی و بیکفایتی و تزلزل رو به جامعه در واقع منتقل میکرد.
در حالی که الان مردم ما میدونن که کشور ما از نظر پزشکی یکی از بالاترین استانداردها رو در جهان داره و در واقع حرفی برای گفتن داره. بله. که کاملا شناخته شده.
همونطور فرمودید. بله. که یک موضوع رو در چه بستری و چه زمانی بگوین. یه موقع لازمه بگن ایرانی ها باهوشترین مردم دنیا، میان یک ایرانی رو در یه گوشه دنیا نشون میدن. یه موقع میخوان بگن ایرانی ها ضعیفترینن، میان دوباره همون ایرانی رو به گونه دیگری نشون میدن. این قدرت رسانه است که میتونه خبر رو به انواع مختلف منتشر. ما در سالهای قبل از کرونا داشتیم که در 3-4 سال قبل از اینکه کرونا پیدا بشه، میدیم یه کیکی رو باز میکنن توش یه قرصی یهو پیدا میشه.
درسته.
یا مثلا تصاویر دیگه اینجا نشون میداد که ما در زمینه شناخت شایعه پاسخ به شایعه نقص داریم. همون موقع باید زودتر سازوکارهای مدیریت شایعاتم رو فعال میکردیم. به نظر من اون موقع ها خیلی مناسب پاسخ ندادیم، شاید خیلی جدی نگرفتیم و روزی که همه گیری اومد، نه تنها ما، خیلی از کشورهای دنیا گرفتار مطالبی شدیم که امروز شاید بهش بخندیم، ولی اون موقع در واقع یک دغدغه جدی ذهنها شده بود، مثل چسبیدن قاشق چنگال به بدن آدمی که واکسن میزنه. امروز همه به این میخندن، مگر میشه آدم واکسن بزنه قاشق چنگال بهش بچسبه؟ ولی اون موقع اینقدر جدی شده بود، میدیدیم حتی پزشکان مطرح کشور براشون سواله و به فکر فرو رفتن، شروع کردن اینترنت رو سرچ کردن که چجوری میشه.
یه سری تصاویر منتشر شده بود از
اینا. قدرت روایته، قدرت روایت و روایت سازی، و برنده این جنگ کسی است که روایت برتر رو و روایت پیروز رو میسازه. روایت پیروز میتونه یک روایت دروغ باشه، مثل چسبیدن قاشق چنگال به بدن که پیروز شد در یک دوری در همه دنیا، وقتی به چین رسید چین رو دوچار آسیب کرد، به خود امریکا رسیده بود، درد سر شده بود براشون. میتونه یک روایت درست باشه که دیدیم که وقتی که واکسیناسیون تو ایران خواست شکل بگیره و مقام معظم رهبری واکسن برکت رو تزریق کرد، این اون روایت کذب اونها رو شکست و نوع استقبال مردم عوض شد. قبل از اون نشون میدادن که واکسن بدا رو دارن به ایران میدن، واکسن خوبا رو دارن بقیه میزنن، و این روایت در مرور زمان حقانیتش مشخص شد و دیدیم که همه کشورها تونستن در واقع چه پاسخی رو بدن و نجات پیدا بکنن، و هر کسی که کمترین پوشش واکسیناسیون رو داشت یا کمترین استقبال رو از علم داشت آسیب بیشتری خورد، و مردم مردم ایران یکی از بهترین واکنش ها رو در تابستان 1400 داشتن و اون استقبالی که در واقع اون واکسیناسیون سریع انجام شد و زمستونی که اومیکرون به ایران رسید، خب جزء کشورهایی بودیم که خسارت خیلی کمی داشتیم و این خب ارزشمند بود. اینجا است که بحث روایت سازی، بحث سواد رسانه، جهاد تبیین به هم نزدیک میشه و مسئولیت سنگینی است که به عهده سیستم‌های مختلف گذاشته شده. و شاید جای تعجب بود چرا وزارت بهداشت ورود کرد، چون ما داشتیم جان از دست میدادیم.
بله.
یعنی مردم به خاطر شایعات اشتباهی که بود جان خودشون از دست میدادن. به گوشش میرسید که واکسن بد است، نمیزد و بعد جانشو از دست میداد. ما با ویروس فقط طرف نبودیم تو وزارت بهداشت، ما با شایعات هم طرف بودیم. لذا از همون سال که با همراهی شما هم در واقع همزمان شد، ورود کردیم به موضوع سواد رسانه و سواد سلامت رسانه و آموزش ها رو در استانهای مختلف برای داوطلبین سلامت، برای کارشناسان خودمون شروع کردیم و همچنان هم
آیا منابعی وجود داره که الان هم مردم بتونن دسترسی داشته باشن به این آموزش ها؟
بله، در آموزش و پرورش، هرچند من خیلی موافقش نیستم، خیلی دیر دارن در کلاس فکر میکنم دهم آموزشش میدن، منابعی وجود دارد. در ارسانم که فضای مجازی هم میتونن به سایت های انجمن سواد رسانه مراجعه کنن، اونجا هم مطالبی وجود دارد. یک کوریکولوم آموزشی، دستور عمل آموزشی هم برای جامعه هست که داریم تهیه میکنیم، شما خودتون هم در جریان هستید. این هم که نهایی بشه، چکیده های مناسبی برای جامعه انتخاب شده که آموزش هاش در ستینگ های مختلف انجام خواهد شد، هم برای دانش آموزان، هم برای دانشجویان، هم برای خانواده ها، مخصوصا خانم های خانه‌دار. این مطالب آماده شده که انشالله در سال 1403 یک نهضتی از آموزش سواد رسانه خواهیم داشت.
ایالات متحده روز دوشنبه به فاصله کمتر از 3 ساعت شاهد 2 اعدام بود،
اما مدافعان حقوق بشر بیم آن دارند که مقامات قضایی این کشور به استفاده از شیوه های قدیمی تر ندیده تنابدار و صندلی الکترونیکی رو بیاورند.
نه به اعدام،
توقف مجازات اعدام.
نه به اعدام،
مجازات اعدام کارکرد مناسبی نداره.
سازوکار به اصطلاح انسانیت زدایی از محکومان به مرگه.
قصاص امروز بازدارنده نیست.
اعدام،
اعدام،
اعدام.
$7 trillion. $7 trillion with a T.
$7 trillion in the Middle East. نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران.
بخش مهمی از درآمدهای کشور، سرمایه کشور در خارج خرج میشه، در خاورمیانه خرج میشه.
من از پشت پرده های مناسبات جمهوری اسلامی با روسیه برقرار گفتن به پوتین.
چین در ایران تاسیسات نظامی هم خواهد داشت.
انتقادات زیادی برانگیخته. انتقاد از آنچه منتقدان فروش ایران خواندند.
واگذاری جزیره کیش،
پایگاه شاهروخی رو داد به روسا، جابه ها رو که دادن به هند، این نوع قراردادهای از نوع ترکمنچای.
آنچه منتقدان فروش ایران به چین نامیدند، بستر برنامه هسته‌ای.
Begin to enrich uranium to nearly 20%.
جناب آقای دکتر مؤمنی ها، بحث جنگ شناختی با اهداف مختلفی صورت میگیره که حالا توضیحات کاملی جناب آقای دکتر رضایی داشتن، اینکه حتی مثلا در بحث زمانی که ما دچار بیماری کرونا شده بودیم، روایت های مختلفی که بیرون می آمد، شاید یک بحثش مثلا بچه اقتصادی این موضوع بود، حالا اینکه از کدام واکسن بیشتر استفاده بشه بتونه منافع بیشتری برای کدام شرکت رو ایجاد بکنه، یا موضوعاتی مانند این. معمولا جنگ های شناختی با چه نوع هدف گذاری هایی صورت می گیرن و با اتکا بر چه چیزی می تونن روایت خودشون رو به عنوان روایت غالب به مردم عرضه بکنن؟
بله، عرض کنم مهمترین اصل اینه که اول ما بدونیم که اصلا فرق جنگ شناختی با جنگ نرم چی هستش. خب میدونید اینها، خب جنگ شناختی بخشی از جنگ نرم هستش، ولی با همه حالا خدمت شما عرض کنم که مشترکاتی که دارن، عملا خدمت شما عرض کنم که فرقهایی هم با هم دارن و خدمت شما عرض کنم که ما اگر بخوایم از این جهت بهش بپردازیم، به هر حال خیلی از مسائل دستمون میادش که اگر بخوایم در حوزه خدمت شما عرض کنم اختلافات اینها با هم یک نگاهی کنیم، جنگ شناختی عمق باورها و ریشه های فکری رو مورد هدف قرار میده، ولی جنگ نرم ما میبینیم که بعضن کاری به جنبه های اعتقادی انسان نداره و حالا اگر بخوایم نگاه کنیم مثلا ممکنه که فرهنگ افراد رو دستخوش یه سری تغییرات کنه، ولی در جنگ شناختی باورهای عمیق انسان ممکنه تغییر کنه که در این حالت تغییر در ظاهر و پوشش هم میتونه به هر حال شامل بشه و عملا ما میبینیم که به هر حال عمق تفکر افراد نسبت به خیلی از موضوعات تغییر میکنه. حالا جناب آقای دکتر رضایی نکات خیلی خوبی رو در حوزه بحث موضوع کرونا اینها گفتن، خود ما هم که حالا در حوزه سواد رسانه حالا مطالعاتی داشتیم کار میکردیم، در اون دوره به خاطر اون فشارهایی که بودش را بعضا تحت تأثیر همین رسانه ها قرار میگیره. ما شاهد بودیم که تعداد زیادی محتوا از طریق منافقین یعنی در کشور آلبانی تولید میشدش، یعنی اینها میومدن و فایل های صوتی ایجاد میکردن مثلا در خصوص موضوعاتی برای مردم دغدغه بودش و اینها، و میومدن حالا یه سری دروغ هایی رو به خورد جامعه میدادن که حالا بیشتر اهدافشون جنبه سیاسی بودش، یا حالا افرادی هم حالا بر اساس منافع خودشون مثلا یه بار میومدن میگفتن که اگر مثلا شما چند لیمو ترشو اگر مثلا اینها رو آبشو بگیرید و بخورید خلاص کرونا کامل از بدنتون دفع میشه. یه دفعه دیدید مثلا قیمت لیمو ترش مثلا قیمتش خیلی بالا رفت، یا مثلا
بله
من خاطرم هستش من تو یک حالا جلسه رسمی بودن، لیوانی برای من آوردن که سیر و لیمو و خدمت شما عرض کنم که میخک بودش که گفتن این باعث میشه که خلاصه کرونا از بین بره. ما هم با طعم بسیار بدی هم که داشت اینو خوردیم، همون موقع من خلاصه
پذیرایی ویژه کردم
بله. ازتون بله. بعد فضای مجازی باز کردم دیدم معاون وزیر بهداشت گفته که هیچ تأثیر این میخک و نمیدونم موارد نداره، یعنی دقیقاً بعد از این ما خوردیم متوجه شدیم که اصلا واقعاً یک بقولی حالا تبلیغ کاملا دروغی بودش که در حوزه
البته حالا بعضی حالا بعضی از گیاهان و محصولات غذایی به طور طبیعی در روش‌های سنتی
بله.
ما تاثیرگذار هستند
در سیستم ایمنی بدن میشن، ولی اینکه مثلا حالا اشاره می‌شدش که مثلا
ولی اینکه حتما این ترکیب باشه بله. یا به چه به این شکل بخواد استفاده بشه قاعدتاً
بله.
دقیقاً
ما حوزه بله. جنگ ادراکی و جنگ افکاری در این دو سالی که کرونا به هر حال در کشورمون بود کاملا شاهد بودیم، و یکی از موضوعاتی که بسیار اهمیت داره اینه که به هر حال ما یک مرجع مشخصی برای پاسخ به شبهات در حوزه‌های مختلف داشته باشیم، یعنی
درسته.
الان ما در حوزه‌های مختلف واقعا یک جایی که واقعا بدونیم اگر مراجعه کنیم در حالا فضای مجازی کاملا تمام اون مسائلی که هستش رو به دست میاریم وجود نداره، یعنی عملا ما شاهد هستیم که یک شبهه رو ایجاد میکنن، این در جامعه نهادی نمیشه، تازه ما میخوایم بریم پاسخ بدیم و زمانی هستش که دیگه همه جامعه مثلا اون رو تحت تاثیر قرار گرفتن، یعنی قاعدتا
خیلی این پاسخهایی که الان داره داده میشه خیلی فردی داره اتفاق
بله دقیقاً
میشه.
یعنی هستن الان مثلا الان گروهی مثلا تشکیل شده اومدن مثلا شبهاتی در حوزه اعتقادی مسائل مذهبی میاد پاسخ میده، ولی واقعا مثلا این کارو در سطح کلام باید انجام بشه، یعنی هر کسی در هر جای جامعه بدونه اگر یه شبهه ایجاد شد بره به این ساعت مراجعه کن. در حوزه پزشکی اگه هستش سریع گروهی باشن که خب بلافاصله که تا اون شبهه ایجاد شدش پاسخ میدن. در حوزه فرهنگی همینطور، ما واقعا نیاز هستش که واقعا مراکزی رو برای ایجاد کنیم و به مردم اطلاع رسانی کنیم که اینها تحت تأثیر دروغ‌ها و شبهاتی که دشمن ایجاد میکنه و به دنبال جنگ افکاری هستیم. ما شاهدش هستیم برها در حوزه جنگ شناختی عملا رسانه‌های بیگانه تو این چند سال خیلی تلاش‌های زیادی کردن و در خیلی از حوزه‌ها موفق بودن.
در جدیدترین اتفاقاتی که حالا الان داره در رسانه‌های معاند و به تبع اون در شبکه‌های اجتماعی میفته، ما مثال هایی که داریم میبینیم راجع به جنگ اسرائیل و فلسطین هست که حالا
بله
شما مثلا میبینید که روایتی منتشر میشه از میزان مصرف گوشت مردم فلسطین و این میاد مقایسه میشه با اینکه پس ایران. اونها الان مثلا در وضعیت خیلی بهتری از ما هستند و ناخودآگاه خیلی از موضوعاتی که به طور طبیعی عواطف انسانی مردم رو تحت تاثیر قرار میده در تمام دنیا، این داره به عنوان
یه بخشش حتا من دیدم الان اومدن مثلا حالا تو این شرایطی که الان اسرائیل این جنایت رو در حق مردم فلسطین کردی که تعداد زیادی کودک، نوجوان، زن و بیمار رو به شهادت رسونده مثلا و مردم ما و مردم جهان تحت تأثیر این موضوع هستن، اومدن مثلا موضوعات نمیدونم مذهبی رو مطرح کردن، شیعه و سنی کردن که نمیدونم حماس با شیعه مخالف هستشون، یه مسائلی که اصلا به قول من الان نه زمینه مطرح کردنش نه اصلا واقعیت داره و این موضوعات به هر حال به دنبال این هستن که ذهن مردم رو از اون جنایتی که در حق مردم مظلوم غزه شده دور کنن و این معمولا در حوزه‌های مختلف وجود داره.
خاطرتون باشه آقای دکتر در بحث سواد رسانه‌ای یک نکته که بهش توجه می‌کنیم و اشاره می‌دیم مخاطب رو این هستش که گاهی وقت‌ها رسانه‌ها هر آنچه که در جهان یا در کشور داره اتفاق می‌افته در دورترین نقاط یک کشور اون رو به عنوان موضوع اصلی و اساسی مردم به گونه‌ای مطرح می‌کنن که مثلا اگر فردی در فلان روستا دچار یک سانحه یا حادثه‌ای شده و از دنیا رفته، امروز دغدغه اصلی ما میشه مرگ اون فرد یا به همون اندازه رنج میکشیم از دست رفتن اون عزیز که خانواده خود اون فرد داره این اتفاق براشون میفته. اما امروز داره این موضوع مقایسه میشه مثلا در بحث فلسطین، اینکه مثلا چرا ما باید الان واکنش نشون بدیم در مورد مرگ کودکان و نوزادانی که حالا مثلا در همین فایلی که خدمتون عرض کردم کلیپی که منتشر شده بود نشون میداد که مثلا یک خانواده فلسطینی چه اندازه خوشبخت و پر جمعیت هستن و بچه های زیادی دارن. خب به نوعی داشت میگفتش که پس شما نباید خیلی نگران این باشید که چرا این اندازه داره نوزاد و کودک در اینها کشته میشه و از بین میره. چه تفاوتی بین اینها وجود داره؟ این که ما یک موضوع کوچکی که حالا در کشورمون در جایی داره اتفاق میفته رو بخوایم این اندازه بهش بپردازیم، یا موضوعی که حالا به عنوان یک جنایت بشری داره مطرح میشه و ابعاد خیلی گسترده‌ای داره.
بله. خب عرض کنم برای موضوعی مثل یک جنایت گسترده‌ای که حالا اسرائیل داره این رو سالیان سال البته این جنایت داره انجام میده، ولی الان با توجه به تعداد و کثرتی که حالا ما شاهد هستیم و حمله به بیمارستانی که خب ما شاهدیم به هر حال در تمام پروتکل‌های بین‌المللی حمله به بیمارستان ممنوعه در هر جنگی و خب این خیلی راحت میادش همه اینها رو زیر پا میذاره، تمام قواعد بین‌المللی زیر پا میذاره و این کشتار به این گستردگی ایجاد می‌کنه. به هر حال ما به عنوان یک انسان حالا اون طرف مقابلمون حالا هر دین و آیینی داشته باشه، ولی برخلاف انسان کودک هست، نوزاد هست و قاعدتا خب عواطف انسان تحت تاثیر قرار میگیره و هر کسی به عنوان یک انسان آزاده به دنبال هستش که به نوعی جلوی این جنایت رو بگیره، یعنی هر کاری از دستش برمیاد. شما الان میبینید که حتی کشورهایی که شاید در طول عمر رژیم صهیونیستی هم خب هیچ اقدامی انجام نداده بودن، الان شما میبینید در برابر این جنایت تظاهرات کردن، حضور پیدا کردن. همین دیروز مثلا در لندن تظاهرات 100 هزار نفری که برگزار شد، از اقوام و به قول من گروه های مختلف حتی غیر مسلمون هایی که حالا در این تظاهرات حضور داشتن و این نشون میده که به هر حال اهمیت موضوع در این هستش که بالاخره ما به عنوان انسان باید در برابر ظلم ایستادگی کنیم و بایستیم. و مورد دیگه که حالا به هر حال میان و حالا بحث غزه رو مطرح میکنن و حالا مقایسه میکنن، شما میدونید که بالاخره کشور مردم غزه و مجموعه این مردمی که در این زمین دارن زندگی میکنن عملا در یک زندان روباز هست، یعنی بزرگترین زندان روباز هست، یعنی عملا نه جایی میتونن برن نه ورودی داره و عملا خدمت شما عرض کنم با مشکلات و موانع عدیدهی روبرو هستن. و این که حالا به هر حال میگن حالا خب بالاخره در فرهنگشون تعداد زیادی فرزند هستش، ولی خب این واقعا مشکلات، هم مشکلات مختلف اقتصادی دارن، هم مشکلات حتی معیشتی دارن و این موضوع رو متاسفانه اینها مد نظر قرار نمیگیرن. ما حتی شاهد بودم که چندی پیش کلیپی مثلا خود اسرائیل اینو تولید کرده بودش که شبکه یورو نیوز هم پخش کرده بود، مثلا اومده بود که در اسرائیل مثلا چه یعنی در سرزمین اشغالی چه تعداد مسجد وجود داره، چه تعداد مسلمان هستن و اینها رو نشون میداد که یک زندگی خیلی مرفهی دارن و در کنار مثلا صهیونیست‌ها دارن زندگی خوبی رو خلاصه سپری میکنن. ولی خب شما وقتی که اینها رو مقایسه می‌کنید، اولا که در زمان رژیم صهیونیست مسجد ساخته نشد، اگه مسجدی هم هستش از قبل بوده و تمام افرادی که خدمت شما عرض کنم که به عنوان مسلمان در سرزمین‌های اشغالی هستش، خب اولا که کاملا ناعادلانه با اینها برخورد میشه، یعنی اگر تخلفی اینها انجام بدن و همون تخلف رو یک صهیونیست انجام بده، دو برابر یک صهیونیست تا شاید هم بیشتر باهاشون برخورد میشه و عملا همون‌هایی هم که پذیرفتن که زیر سلطه حالا رژیم صهیونیستی هم باشه، عملا از هر گونه به قول معروف فعالیت‌های مختلفی من هستن و اجازه خیلی از کارها رو ندارن. و این اگر واقعا برای مردم درست تبیین بشه که واقعا اینها چه جنایتی دارن انجام میدن، خود این صهیونیست‌ها اعتقاد دارن که خب غیر از نجات خودشون اینها باید از بین برن و در جهت رشد خلاصه صهیونیست‌ها اگر تمام مردم دنیا هم از بین برن هیچ مشکلی نداره و اعتقاد دارن که بالاخره اینها میتونن که مخالفین خودشون و کسایی که غیر از خودشون هستش رو به راحتی بکشن، حالا میخواد کودک باشه، نوجوان باشه. و اینو عملا دیگه در این جنگ شما شاهد هستید که مسئولینشون هم خیلی راحت اینو عرضه میکنن و بیان میگن.
بله خیلی عادی
رو همین حساب اگر ما واقعا به دنبال این هستیم که بالاخره بتونیم یک اقدام مناسبی انجام بدیم، همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، ما باید جهاد تبیین رو در همین حوزه هم جدی بگیریم. یعنی همونطور که مقام معظم رهبری خیلی تاکید داشتن رو بحث جهاد تبیین، ما اگر بتونیم این رو در جامعه نهادینه کنیم، در همه موضوعاتی که به قولی برای مردم دغدغه هست، عملا میتونیم بگیم خیلی از مشکلات کشورمون حل میشه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر رضایی بزرگوار. توی اتفاقات اخیر و روزهای اخیر ما شاهد گروه‌های مختلف پزشکی بودیم که اعتراضاتی داشتن به اتفاقاتی که داره در فلسطین میفته، اما همزمان ما داریم بعضی از اظهار نظرهای افراد رو حتی ممکنه در اطراف خودمون ببینیم، کسانی که میترسند از نگاه، از اینکه موضع گیری کنند یا نگاه مشخص روی این موضوع داشته باشند به دلیل تعدد محتواهای متفاوت و مختلفی که دارن دریافت میکنن، در نهایت به این نتیجه میرسن که اصلا من نمیخوام هیچ نوع واکنشی نسبت به این موضوعات داشته باشم. خانومی بودن که مثلا میگفتن من فقط میخوام فرزند خودم رو دوست داشته باشم، مثلا تو خونه خودم باشم. خب چه چیزی باعث میشه که این گونه نگاه مسئولیت اجتماعی ما از ما سلب میشه، حالا بحث در امتداد از بین رفتن اعتماد عمومیمون، و ما توجهمون به جای داشتن مسئولیت اجتماعی صرفا به خود خانوادهمون میخواد معطوف باشه؟ آیا اساسا چنین اتفاقی امکان پذیره که ما نسبت به اعضای خانواده خودمون احساس داشته باشیم ولی در جامعه نسبت به اتفاقی که داره برای دیگران میفته بی احساس باشیم؟
در واقع کسانی که توی یه شرایط خاصی ترجیح میدن نسبت به دیگران بی تفاوت باشن، همون آدم ها توی یه شرایط دیگهی که پیدا میشه میبینیم به ذات بی تفاوت نیستن، واکنش نشون میدن.
درسته.
یعنی خود اون روایت و خود اون بستری که خودتون هم اشاره فرمودید فرد رو در یک بی تفاوتی وارد میکنه یا بهش فرصتی رو میده که بتونه یک حضور حماسی، یک حضور پررنگ در شرایط مختلف داشته باشه. اما چی میشه که یک فرد رفتارش دوگانه میشه؟ در جایی میاد حامی سلامت حیوانات میشه، جایی بسیار تند وارد میشه که نباید حیوانات اینجا، برای محیط زیست به گونه‌ای مدافع محیط زیسته، به جایی میگه اصلا محیط زیست نباید مهم باشه، مردم مهمترن. یه جایی میاد میگه در واقع خانواده من مهمتر است، یک جایی حاضر خانواده خودش رو فدا کنه به خاطر دیگران. این انسان موجودی است که تحت تأثیر اندیشه های خودش رفتار میکنه. بله. و جنگ شناختی هم دقیقا همین رو داره هدف میگیره که بدونه که فرد بدونه چرا من بی تفاوت شدم. یعنی بعدها اگر ازش بپرسی که کشته شدن این همه کودک واقعا برای تو هیچ تأثیری نداشت، میگه نه. چرا داشت؟ میگه پس چرا در اون موقع سکوت کردی؟ خودش هم شاید حتی تعجب کنه، ممکنه بگه حتی من مسخ شده بودم. این پیچیدگی های جنگ شناختی هست که میاد توی چند لایه باورها رو هدف میگیره، رفتارها رو هدف میگیره، همبستگی ها رو منفی سازی میکنه، باید و نباید و ارزش و ضد ارزش رو جابجا میکنه و سختی مبارزه با اون و اهمیت جهاد تبیین و اهمیت حضور کسانی که میدانند و میتوانند وارد میدان بشن اهمیتش همینجاست. ممکنه افراد خودشون نخوان واقعا بی‌تفاوت باشن. کسی که سکوت میکنه لزوما آدم بدی نیست، کسی است که در چنگال جنگ شناختی اسیر شده. این موضوع فقط محدود الان به موضوع فلسطین و غزه نیست.
و توصیه‌تون به این افراد چی هست؟
توصیه ما به افراد اینه که یک، خودسازی، دو، جهاد تبیین. ما دو تا ابزار داریم در برابر جنگ شناختی.
بله.
در خودسازی یا خود مراقبتی یا توانمند شدن، فرد نه تنها باید مطالعات خودش رو بالاتر ببره، باید با دوستانی و اطرافیانی مراوده بکنه که در این زمینه ها توانمند هستند. اگر کسی رو در اطراف خودش نداره که شناخت کافی داشته باشه به موضوع جنگ های شناختی و موضوع رسانه و سواد رسانه، میتونه از دوره‌های آموزشی استفاده کنه. از خود فضای مجازی جاییست که هم مطالب خوب توش هست هم مطالب بد توش هست، میتونه از فضای مجازی برای دسترسی به مطالب آموزشی استفاده کنه. امروز بسیاری از آموزش‌ها به طور رایگان در فضای مجازی وجود داره. وقتی یک نفر، توی قرآن هم داریم که اشاره میشه، میگه آنچه را که نمیدانی تبعیت نکن.
بله.
در قرآن هیچ وقت نمیگه آنچه را که نمیدانی ازش تبعیت بکن. حتما به سمت نگاه نقاد، نگاه آگاهانه میره. همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، شک، اون شک مقدس، اون لباس حفاظتی است در جنگ‌های شناختی. تفکر انتقادی به معنی رد کردن هر آنچه هست نیست، بلکه نگاهی نقادانه و نگاه و تفکری صحیح است به شیوه اندیشه. ما چه بسا افرادی داریم بسیار از نظر تحصیلات دانشگاهی تحصیلات بالایی دارن اما تفکر انتقادی بلد نیستن.
بله.
اینم باز پر میگردیم متاسفانه به آموزش و پرورش که کم وزن گذاشته برای پرورش تفکر انتقادی. و
تفکر انتقادی به نوعی این روزها با بحث، حالا عامیانه‌شو بخوایم بگیم، غر زدن یا منفی بافی خیلی شبیه به هم قرار داده شده، در حالی که الزاماً تفکر انتقادی به این معنا نیست.
بله. تفکر انتقادی ترجمه خیلی روون و راحت‌ترش تفکر صحیح هست. آدمی داریم که حتی میتونه فیلسوف باشه دیگه تا این حد، ولی تفکر صحیح نداشته باشه. آدمی هم داریم که نه، تحصیلاتش آنچنان نیست ولی یادش دادن از کودکی که چگونه صحیح تفکر کنه، که اونم موضوعات و اصول مختلفی داره که شاید تو این برنامه نشه بهش وارد شد. اما این هم از وظایف آموزش پرورش هست که انسانها رو، مردممون رو، از کودکی بهشون تفکر صحیح یاد بده. شیوه تفکر اینجا مطرح، نه موضوعی که بهش فکر میکنیم.
بله.
وقتی شیوه تفکر صحیح باشه، این پایه‌ای میشه برای سواد رسانه که هر چیزی که دیدم فوروارد نکنم. مخصوصا امروز که هوش مصنوعی اومده و دیگه تصاویر جعلی کاملا حرفه‌ای ساخته میشه، خود مردم دیگه میبینن. یه عکسو که نگاه میکنی خیلی سخته بگیم اینو، یه روزی میگفتن اینو با فتوشاپ درست کردن.
بله.
اما امروزه دیگه خود اپلیکیشن ها و برنامه های مثل فتوشاپ هم مجهز به هوش مصنوعی دارن میشن. چنان حرفه‌ای تصویر، فیلم، صدا، مطالب جعل میشه که شناختش دیگه واقعا کار یک متخصص و فوق تخصص رسانه هست. برای همین در یک دورانی قرار گرفتیم از تاریخ که اگر که مجهز به تفکر انتقادی، خودسازی نباشیم، ممکنه در این جنگ‌های شناختی خودمون، خانوادهمون، حتی به اطرافیان آسیب بزنیم با کلاممون، با انتخاباتی که می‌کنیم و رفتاری که از خودمون بروز میدیم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر رضایی بزرگوار. دوستان عزیز ارجمند، با موضوع روایت سازی و جنگ شناختی از اخبار جعلی تا شایعات در خدمت شما بودیم و شما شنونده برنامه آینه جادو از رادیو نمایش بودید. بنده لیلا وسالی، دکترای علوم ارتباطات، در خدمت کارشناس میهمانان عزیزمون جناب آقای دکتر فرشید رضایی، سرپرست دفتر آموزش و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت، و جناب آقای دکتر محمد مهدی مؤمنی ها، مدیر کل توسعه شبکه تنظیمگران اجتماعی ساترا و رئیس مرکز رصد و مطالعات سایبری جهان اسلام بودیم. امیدوارم که از این برنامه بهره کافی رو برده باشید. وقت شما بخیر و خدا نگهدار.